به نام خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام. به برنامه قلمرو فرهنگ خوش آمدید. شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، خدمت شما عرض کنم که موضوع برنامه امروز ما طرح طوبی هست. طرح طوبی، یک فرصت یا یک تهدید زیست محیطی؟ خب شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم که شما میتونید از طریق شماره پیامک 30558 و دو شماره تماس 220-485-220-58-800 با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارائه بکنید. خدمت شما عرض کنم که گرامی میداریم قیام 15 خرداد رو و اجازه بفرمایید که عرض کنم چه میهمان ارجمندی داخل استودیو همراه ما هستند، یکی از کارشناسان و مطلعین بحث در حقیقت زیست محیطی و مسائل مربوط به کشاورزی کشورمون، جناب آقای دکتر ایوب فصاحت که رئیس جهاد کشاورزی تهران هستند. از طرف شما و از طرف خودم بهشون سلام میکنم و وارد صحبت میشم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم 14 خرداد و 15 خرداد که از قیام‌های بسیار بزرگ تاریخ در واقع انقلاب هست رو و رحلت امام بزرگوار رو گرامی می‌داریم.
خیلی خیلی متشکرم. عرضم به حضور شما که جناب آقای دکتر، از اونجایی که امروز روز جهانی محیط زیست هم هست، ما تصمیم گرفتیم که در ارتباط با طرح طوبی صحبت داشته باشیم، ببینیم در حقیقت این طرح فرصت هست یا یک تهدید زیست محیطی محسوب میشه. من میخوام برای ورود به صحبتمون از شما خواهش کنم که به عنوان کسی که در این ارتباط اطلاعات بسیار کاملی دارین و اطلاعات بروز شدهی در اختیار شما قرار داره، در مورد طرح طوبی بفرمایید که آن دسته از شنوندگان عزیز ما که احتمالاً اطلاعاتی در مورد طرح طوبی ندارن و اصلا نمیدونن طرح طوبی چه اتفاقی رو داره رقم میزنه، توضیح بفرمایید.
با سلام مجدد. در مورد طرح طوبی که در واقع به نوعی طرح توسعه جنگل و باغ بود،
بله،
در قبل از انقلاب هم این طرح نه با این نام اما با هدف در واقع تأمین نیاز روغن کشور و سایر اهداف دیگه‌ای که اهداف در واقع ردیف بعدی در واقع این طرح بودن ایجاد شد. محل اجرای این طرح در اراضی منابع طبیعی، اراضی دولتی و مستثنیات اشخاص یا همون اراضی در واقع زراعی خود مردم بود. ابتدا البته با گونه های مثمر بنا بود که این طرح شروع بشه، اما بعدها به گونه های غیر مثمر هم افزایش پیدا کرد با همون دید در واقع منابع طبیعی و محیط زیستی که در اون دیده شده بود.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من اجازه بفرمایید از اونجا که دوست دارم تمام شنوندگان ما، تمام اقشار جامعه متوجه صحبت شما به صورت کامل بشن، عرض کنم که منظورتون از در حقیقت درخت های مثمر، درخت هایی هستش که ثمر میده، میوه میدن، و بخش دیگر در حقیقت درخت هایی که صرفا محصولات چوبی اونها مورد نظر ما هستش.
بله، دقیقا همین جوره. این طرح در ابتدا با هدف همونجور که خدمت شما عرض کردم تأمین روغن کشور و افزایش سطح در واقع سبز و حفظ منابع پایه و آب کشور مطرح شد.
بله،
ابتدا به ساکن در سال 76 اولین در واقع شروع این طرح بعد از مطالعاتی که حالا کارشناسان روی این طرح کرده بودن، یک تفاهم نامه ای رو بین دوتا وزیر کشاورزی و وزیر جهاد سازندگی وقت منعقد شد که اون موقع آقای وزیر جهاد آقای سعیدی کیا بودن و وزیر جهاد کشاورزی هم آقای کلانتری. یک تفاهم نامه بین این دو تا بزرگوار در واقع انجام شد با همون هدفی که خدمت شما عرض کردم. در واقع بنا بود که در اراضی ملی، در اراضی جنگلی مخروبه،
بله،
در اراضی شیبداری که فاقد در واقع کاربری زراعی بودن و اراضی جدیدی که شناسایی میشد، این طرح به مرحله اجرا برسه. هدف گذاری که اون موقع روی این طرح کردن قریب حدود 1,000,000 هکتار بود. بنا بود که 1,000,000 هکتار از اراضی زراعی، اراضی در واقع هم زراعی هم شیبداری که وجود داشت در حوزه چه اراضی ملی و مستثنیات مردم یا همون اراضی که مالکیتش مربوط به خود مردم بود، قریب 1,000,000 هکتار تبدیل به باغات بشه در قالب همین طرح توبا. و مهمترین محصولی هم که مد نظر بود گیاه مثمر یا گیاه درخت بارده در واقع زیتون بود.
زیتون،
یعنی محور این کار بر اساس زیتون بود. الان هم شما اگر دقت بفرمایید، هر کسی که نام طرح توبا رو میشنوه اولین چیزی که به ذهنش میرسه در واقع همون درخت زیتونه
و تأمین در حقیقت روغن زیتون.
بله دقیقا همینجوره. بله. یعنی با هدف در واقع تأمین روغن و اینجور تلقی میشد که این موضوع میتواند بخشی از، نه تمام، بخشی از روغن در واقع کشور رو در این حوزه تأمین بکنه.
بله.
منتها طرح با یه مقدار تأخیر شروع شد. سال 76 این تفاهم نامه بسته میشه بین وزارتین جهاد و وزارت کشاورزی. در سال 77 خب این طرح شروع نمیشه، چون طبیعتاً در سال 76 که این تفاهم نامه بسته شد میواستی به سریع و به سرعت شروع میشد این طرح. اما خب یک سالی با تأخیر و در سال 78 در واقع شروع شد این طرح.
بله.
و خب تا سال 84 هم ادامه پیدا کرد. اما در طول این مدت بجز چند سال اول خب خیلی اون رشد سریع کار حاصل نشد و میشه گفت تقریبا به نیمی از اون اهدافی که مد نظر بود مجموعه در واقع دو تا وزارت دست پیدا کردن و خب در بخشایی هم این طرح از اون هدف خودش منحرف شد که حالا من در ادامه خدمتون عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب ذهن من درگیر شد که یک طرحی که سال 76 در حقیقت آغاز به کار میکنه ولی با 2 سال تأخیر در حقیقت به شکل اجرایی میرسه. همونطور که فرمودین از سال 84 درست میگم سالشو؟
تا سال 84.
تا سال 84.
طبیعتاً 76 شروع شد، میبایست تا 86 هم تمام میشد.
تمام میشد.
چون طرح ده ساله بود. سالانه حدود 400,000 هکتار عرض کنم خدمت شما که حدود 100,000 هکتار میبایست کار انجام میشد که مجموعاً همون 1,000,000 هکتاری که خدمتون عرض کردم، یعنی 10 تا 100,000 هکتار میشه 1,000,000 هکتار. نیواز کار انجام می شد که خب با 2 سال تأخیر شروع شد و در سال 84 هم به اتمام رسید و عملاً طرح متوقف شد، یعنی 2 سال قبل از این که اون طرح 10 ساله در واقع به اتمام برسه.
آقای دکتر، چه مناطق و چه استانهای مد نظر و چه بخشی از کشورمون شامل این 1,000,000 هکتار شد؟
بله، عرض کنم که بیشتر این خب کل کشور مد نظر بود، یعنی این طرح در استانهای خاصی مد نظر نبود. اما
بله،
مجموعاً حدود 10-11 تا استان مقام در واقع اولویت این طرح رو داشتن و عمدتاً هم در استانهایی بود که بارندگی ما در اون استانها بالا بود.
بله.
مثلا لرستان، استانهای 3 استان شمالی ما، زنجان و استانهایی که معمولاً بارندگی در اونها بالاتر از 300-400 میلیمتر بود.
بله.
این استانها با اولویت در واقع توسعه باغات، اینها بیشتر در برنامه در واقع دو تا وزارتین قرار گرفتن.
بسیار عالی. خب جناب آقای مهندس ابراهیم شیرانی، مدیر امور باغبانی استان چهارمحال و بختیاری هم با ما همراه شدن. ضمن اینکه خدمت ایشون من سلام عرض میکنم، باید خدمتشون عرض کنم که جناب آقای دکتر ایوب فصاحت، رئیس جهاد کشاورزی تهران هم داخل استدیو هستن. آقای شیرانی سلام. خب مثل این که با ما همراه نیستن. من پرسشم از شما داشته باشم آقای دکتر فصاحت گرامی، نظر خودتون در ارتباط با این طرح چیه؟ به عنوان کسی که مطلع ترین در حقیقت، یعنی یکی از مطلع ترین افرادی هستین که در این زمینه میتونید اظهار نظر بکنید، به نظرتون این طرح به صورت کلی آیا مفید واقع شده و اگر مستمر اتفاق بیفته و اون وقفه‌ای که شما فرمودید، اون کندکاری، من اسمشو کندکاری میگذارم، که قبلا انجام میشده صورت نگیره، میتونه مفید واقع بشه برای کشاورزی کشورمون؟
عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم که این طرح یک ایرادات ماهوی داشت، اصطلاحاً ایراداتی بله. که مربوط به اصل طرح بود و یک ایراداتی که مربوط به اجرای در حین کار و خب یک انحرافاتی هم درش دیده شد. بعدن عمدتاً طرحایی که با این سطح مد نظر قرار می گیرن و با این پشتوانه میشه گفت که حمایتی میان در برنامه دوتا وزارتخانه بسیار بزرگ بله. قرار می گیره، طبیعتاً بایستی پشتوانه علمی بسیار محکمی داشته باشه.
درود بر شما.
چرا؟ چون 1,000,000 هکتار اراضی که ما می خواستیم اضافه کنیم در واقع به مجموعه اراضی موجودمون و بخشیش رو هم می‌خواستیم تغییر الگوی کشت بدیم، این اثرش در مجموعه کشور یک اثر بسیار در واقع بزرگی خواهد بود، یعنی میتواند مجموعه کشاورزی کشور رو تحت شعاع قرار بده، کشوری که کل مساحت در واقع اراضی زراعی و باغیش بالغ بر 18,000,000 هکتار بیشتر نیست، این 1,000,000 قریب 1/18 کل اراضی بود و میتونه خب تأثیر بسیار مهم داشته باشه.
خب آقای دکتر ببخشید عذرخواهی میکنم، خودکارتون که به میکروفون میخوره، من خواهش میکنم این اتفاق نیفته، اما اجازه بفرمایید که عرض کنم جناب آقای مهندس ابراهیم شیرانی با ما همراه شدن. آقای مهندس دوباره به شما سلام میکنم. آقای مهندس ابراهیم شیرانی مدیر امور باغبانی استان چهارمحال بختیاری هستند و ضمن این که خدمتشون خوش آمد عرض میکنم، باید عرض کنم که جناب آقای دکتر ایوب فصاحت رئیس جهاد کشاورزی تهران هم داخل استدیو با ما همراه هستند.
عرض سلام دارم خدمت مجری محترم برنامه، همچنین جناب آقای دکتر فصاحت ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و تمامی شنوندگان عزیز و محترم در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب آقای شیرانی گرامی، همونطور که مستحضر هستین، عنوان برنامه امروز ما در حقیقت طرح طوبی یک فرصت یا یک تهدید زیست محیطی هستش. میخوام نظر شما رو در مورد همین طرح طوبی، اتفاقا در مورد استان چهارمحال و بختیاری بپرسم از شما.
خدمت عرضم، برنامه طرح طوبی از دهه 70 تو استان چهارمحال و بختیاری شروع شد که تقریبا حالا طرح‌های عمده‌ای را که داشتیم و به صورت تعاونی بودن، اینها در قالب طرح طوبی انجام شدن. البته اینها موضوعی که بود اون موقع بحث تأمین آب از سرشاخه‌های زاینده رود و همچنین سرشاخه‌های کارون بودن
بله.
که این طرح‌ها اجرا شدن. در کنار این حالا یه خیلی طرح‌هایی هم بودن که حالا بحث ممنوعیت برداشت آب از این سرشاخه‌ها به خصوص زاینده رود پیش اومد که اینها راکت شد. حالا از تقریبا 2-3 سال گذشته که برنامه و شیوه نامه ابلاغی که عوض شد و موضوع اجرای طرح‌های طوبی در قالب اجرای طرح‌هایی به صورت دیم بود و مناطقی که میزان بارششون عملا بالاتر از 300 میلی‌متر بود، یکی از اولویت‌های اصلی شد در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.
بله.
البته طرح‌های قبلی هم که حالا به بهره برداری رسیدن، طرح‌هایی هستن که هم بحث ایجاد اشتغال را که فراهم کردن، هم موضوع تولید.
خب ما در مورد همین طرح طوبی اجازه بدین صحبت بکنیم.
بله
بله،
موضوعی که الان هست، اینها طرح‌هایی هستن که واقعیت هم موفق بودن. حالا بحث عمده و اصلی هم که الان بوده قبلا به صورت طرح‌آبی بودن، تسهیلات و اعتباراتی که حالا دولت در اختیار بهره برداران و کشاورزان قرار دادن
بله.
موضوع بهره برداری بهتر از آب شد، یعنی الان نزدیک به 20,000 هکتاری که از طرح‌های طوبی که طی دهه 70 به این ور اجرا شد، تقریبا 2/3 این طرح‌ها الان اجرای شبکه آبیاری تحت فشار در اونها اجرا شده، همون بحث آبیاری قطره‌ای را که الان بله. موضوع دوباره هم باز هم داره جلوتر میره و اون بحث‌های اجرای آبیاری زیر سطحی هم هست که در اولویت کاریه که در بعضی از نقاط داره پیش میره و در حال اجرا هست. موضوع طرح‌های توبا قبلا در قالب بیشتر اینها واگذاری هایی بودن که حالا در قالب ماده 31 که حالا اون بحث‌های شورای هیئت واگذار میشدن و در اختیار بهره برداران قرار میگرفتن.
بله.
و موضوع اصلیشون هم بحث تأمین اولیه و اصلی آب بود که حالا اون بحث مشکلی که متوقف شدن بعضی از طرح‌ها به خصوص حالا بعضی از سرشاخه‌هایی که ممنوعیت برداشت آب داریم، همین بحث برداشت آب هست که دیگه عملا امکان واگذاری در قالب اجرای آبی دیگه ممنوعیت ایجاد شده. حالا اون بحثی که اشاره کردم خدمتتون و تغییر واگذاری به سمت واگذاری به صورت دین هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر فصاحت گرامی، من اینطور که از صحبت‌های جناب آقای شیرانی متوجه شدم، در حقیقت بهره برداری بهتر از آب و ایجاد اشتغال در حقیقت دو تا نکته‌ای هستن که در این طرح توبا توجه ایشون رو جلب کرده و بهش هم اشاره کردن. نظر شما هم همینه؟
خب از مهمترین دلایل همون دو تا دلیلی است که جناب مهندس فرمودن.
بله.
اما خب دلایل دیگه هم داشته که مثلا میشود به این پرداخت که دو تا دلیل اصلی در این طرح مد نظر بود. یکی
بله،
اقتصادی کردن طرح‌های مدیریت‌های منابع طبیعی در سازمان جنگل‌های اون موقعی که زیر مجموعه در واقع وزارت جهاد سازندگی بود، چون ما در سازمان یک طرح‌های مدیریت منابع طبیعی داریم، طرح‌های مدیریت جنگلداری، طرح‌های مدیریت مناطق بیابانی، طرح‌های مرتعداری، این طرح‌ها خب طبیعتاً اقتصادی نبودن و بنا شد که با ایجاد این در واقع الگو بشود اون طرح‌ها رو اقتصادی کرد و مدیریت خوب منابع پایه تولید رو انجام داد که در واقع به بند الف معروف به بند الف این طرح‌ها شد. مطلب دومش بحث اشتغالی بود که آقای مهندس اشاره کردن و بیشتر در واقع اون بند الف معطوف به ایجاد اشتغال پایدار در اون طرح‌های مدیریت بود و در بند دومش ایجاد اشتغال‌های جدید، یعنی اشتغال‌هایی که بشه در واقع توسعه داد. اما خب مسائل دیگه یه مد نظر بود که به عنوان مثال ایجاد الگوهای جدیدی از مدیریت‌های مزارع بزرگ و نیمه بزرگ مد نظر بود که بتوانه عمدتاً حوزه تولید روغن رو در کشور یک بخشیش رو تأمین بکنه. بله. که اون هم در همین مباحثی خدمتتون گفتم، اما به صورت کلی من صحبت آقای مهندس رو قبول دارم که در این 29 استانی که در واقع این طرح اجرا شد و در 11 تاشون کاملاً خب موفق بود، مجموعاً بحث اشتغال و حفظ منابع پایه آب و خاک.
بسیار عالی. خب من یه سوال مشترک دارم، اجازه بفرمایید که برگردیم خدمت جناب شیرانی عزیز. آقای شیرانی، به نظر شما در حقیقت این طرح توبا آسیبی به محیط زیست کشورمون میتونه وارد بکنه یا خیر؟
خدمتتون عرضم، الان اون طرح‌هایی را که دکتر هم اشاره کردن بس بهره‌وری بهتر از عرصه‌های منابع ملی هست، چون قاعدتا در مناطقی این طرح‌های توبایی را می‌شود که به صورت اراضی شیبدار، یعنی با شیب‌های بالاتر که مناسب برای زراعت نیستن، غالبا برای توسعه باغات داره پیش میره.
بله.
اینها شخم و شیارهایی که توسط اون بهره‌بردارانی که در منطقه انجام می‌شد، به خصوص روستاییان و اون بومیان محل، اینها تازه بحث همون تخریب و فرسایش و اون بحثایی که موجب حالا ایجاد سیلاب‌هایی در منطقه میشد، ایجاد این تغییر الگوی کشف سمت طرح‌های توبا علاوه بر بحث معیشت و حالا تغییر الگوی کشف، بحث حفظ منابع آبی و اون بحث‌های آبخیزداری نیز مد نظر قرار گرفته. حالا به خصوص بحث تغییر الگویی را که الان از اجرای طرح‌های آبی به سمت دیم، به خصوص باغات دیم هست، همون حوزه های سامانه های آبگیری را که ایجاد می کنیم جلوی روان آب ها را داریم می گیریم و بحث نفوذ آب به سفره های زیرزمینی و الان بحث های تغییر و خدمتتون عرضم اقتصادی کردن تولید است. یعنی قالب مناطقی هم که اینها تغییر گلوه کش به خود در استان ما شدن، قبلا به صورت کشتهای با گندم یا جوی بوده است که در حد اگر بارندگی های مناسب و به موقعی صورت میگیره برای برداشت بود، وگرنه برای کشت بحث چرایدان بیشتر استفاده
درسته.
این تغییری که انجام شد عملا چند منظوره شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب اجازه بدین که یه فاصله بگیریم، ما همچنان خدمت شما هم هستیم جناب شیرانی گرامی و شنوندگان عزیز. شما شنونده قلمرو فرهنگ از طریق شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
نام خدا، سلام میکنم به شما دوستان عزیز شنونده و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ و به خصوص همراهان برنامه قلمرو فرهنگ. طرح‌های مختلفی در کشورمون مطرح میشه، بعضیاشون اجرایی میشن، با موفقیت همراه میشن و به قول معروف خوب از کار در میان، بعضی ها ممکنن با موفقیت چندانی روبرو نشن. امروز میخواییم از طرح توبا صحبت بکنیم و الان در 10 کیلومتری تهران در کنار یک زمین کشاورزی هستم. یکی از برادرای هموطنمون در این زمین کشاورزی مشغول کار و فعالیت هستن. اجازه بدیم با ایشون صحبت بکنم، ببینم که از این طرح چیزی میدونن، اطلاعی دارن در موردش. آقا سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت میگم بهتون.
خیلی ممنون، سلامت باشین.
حالا شما خوبه؟
الحمدلله رب العالمین.
من از رادیو برنامه قلمرو فرهنگ در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
شما چند وقته کشاورزی می‌کنید؟
حدوداً 20 ساله من کار سیفیجاتی انجام میدم.
زنده باشین. از کارتون راضی هستین؟
خدا رو شکر، بالاخره امورات می‌گذره دیگه.
خب به سلامتی. شما چقدر با طرح‌هایی که در زمینه‌های کشاورزی و دامداری مطرح میشه آشنایی دارین؟
خب بعضی موقع یه طرحی مطرح میشه در مجلس، ولی نمیدونم منظور شما چه طرحی
از طرح توبا چیزی شنیدین؟
بله، تا اونجایی که من میدونم این طرح یه سری امکانات برای روستاییان فراهم میکرد که بتونن تولید بیشتری داشته باشه، از منابع طبیعی استفاده بکنه، از اون آب و خاکی که دارن بیشتر بهره برداری کنن.
یعنی توی روستای شما یا در اطرافتون از این طرح راضی بودن؟
اگر این طرح به خوبی اجرا میشد خیلی خوب بود، ولی نمیدونم چی شد، یه مدت دنبال این طرح رو گرفتم بعد دیگه رها کردن، به حال خودش همینجور موند.
انشالله که تو کارتون موفق باشین و خدا به کار شما برکت و رزق و روزی بده.
خیلی ممنون، آرزوی سلامتی میکنم برای شما و همه ملت ایران.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شما شنونده قلمرو فرهنگ هستید و 30558 شماره پیامکی هستش که در اختیار شما عزیزانه. البته 220-485-220-58-800 شماره تماس های در حقیقت این برنامه هستن. اجازه بفرمایید از همکار محترمم سرکار خانم فوراتی، گزارشگر خوب برنامه‌مون، تشکر بکنم به خاطر تهیه این گزارش که شنیدید. و برگردیم داخل استودیو که جناب آقای دکتر ایوب فصاحت، رئیس جهاد کشاورزی تهران، همچنان داخل استودیو با ما همراه هستند و جناب آقای مهندس ابراهیم شیرانی، مدیر امور باغبانی استان چهارمحال و بختیاری، هم از طریق تلفن با ما دارن همراهی میکنن. خب اجازه بفرمایید آقای دکتر فصاحت، این پرسش رو از شما داشته باشم. مجموع صحبت‌های شما و جناب آقای مهندس شیرانی این هست که طرح توبا طرح مفیدیه، هم به لحاظ استفاده بهینه از آب، هم به لحاظ اشتغال زایی و هم به لحاظ این که در حقیقت اراضی که مورد استفاده قرار نمی گرفتن، احتمالاً در شیب خیلی تند قرار داشتن یا اراضی که تخریب شده بودند و امکان بهره برداری ازشون نبوده، حالا مورد بهره برداری قرار میگیره. من میخوام ببینم این همه محاسن که این طرح داره الان وضعیتش چیه؟ الان داره ازش استفاده میشه؟ الان بچه‌هایی که در حقیقت به عنوان کشاورز دارن فعالیت میکنن میتونن در این طرح مشارکت کنن؟ ضمن که تو پرانتز قبل از اینکه شما پاسخ بدین، محبت بکنید به من این فرصت رو بدین که عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، پیامک‌های بسیاری از طرف کشاورزان عزیزمون برای ما ارسال شده، مضمونش این هست که متاسفانه در حقیقت عزیزانی که از خارج از روستا، بزن راحت بهتون بگم همین ما شهری ها وقتی وارد روستا میشیم بهداشت رو رعایت نمی کنیم، پفکی که میخوریم، نوشابهی که میخوریم، پلاستیکی که همراهمون هستش در محیط زیست رها میکنیم. و فکر میکنم با این در حقیقت اندیشه که ان نظافت و من الایمان یه مقدار فاصله داره، ما باید رعایت بکنیم و به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک ایرانی الگو واقع بشیم. پرگویی کردم براتون آقای دکتر، من منتظر پاسخ شما.
سوال بسیار خوبی اشاره فرمودید. من اجازه بدید خیلی کوتاه فقط مجدد به تاریخچه برگردم. در سال 76 این تفاهم نامه بسته شد بین دو تا وزارتخونه، جهاد کشاورزی، جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی سابق. بنا بود که در یک طرح 10 ساله تا سال 1386 مجموعاً 1,000,000 هکتار و سالانه 100,000 هکتار اراضی زیر کشت گونه های میوه‌ده و غیر میوه‌ده برود. با اهداف عمده ایجاد اشتغال و حفظ منابع پایه آب و خاک.
بله.
بنابراین تا سال 86 طبیعتاً میبایست این طرح اتمام پیدا میکرد. میشه گفت برآوردها و بررسیها نشان داده که در کل کشور به نیمی از این اهداف ما دست پیدا کردیم و طرح در یک جاهایی از اون مسیر خودش منحرف شد. چرا که اصل این طرح بنا بود که در طرح‌های مدیریت منابع طبیعی صورت بگیره و اون طرح‌هایی که ما به ذینفعان خود منابع طبیعی واگذار کرده بودیم اون طرح‌ها اقتصادی بشود. اما بعدها اومد در دو تا بند الف و ب تغییر پیدا کرد. بند الفش مربوط شد به همون واگذاری کنه به نوعی طرح‌های مدیریت منابع طبیعی.
بله.
و یک مسیری باز شد در حوزه بند ب اون تحت عنوان واگذاری اراضی جدید برای طرح‌های مد نظر که همون کشت در واقع گونه‌های میوه‌ده و غیر میوه‌ده بود. یه قدری منحرف شد به سمت واگذاری. وقتی بحث واگذاری اومد، خب متاسفانه این واگذاری هم در مسیر دقیق خودش صورت نگرفت، مطالعات دقیق نبود و بعدها چندین سال بعد از سال 1387 فکر می‌کنم یا 88، یعنی 3-4 سال بعد این طرح تغییر پیدا کرد به طرحی به نام طرح اراضی شیبدار.
خب الان وضعیتش چیه؟
الان وضعیتش شاید به 1/10 اون طرح هم انجام نمی شود و عمده بحث هم اینه که منتقدان این خیلی جدی پیدا کرده این طرح.
بله.
در اون ابتدا چون خب ما سابقه ای نداشتیم، خیلی از کارشناسای اون موقع هم معتقد بودن به این طرح، اما بعدها اون انحراف در واگذاری افتاد. به اضافه این که در خیلی از اون طرح‌های منابع طبیعی هم ما خوب عمل نکردیم، منتقدین به شدت بالا رفتن. الان هم در این حوزه منتقدین بسیار جدی داره.
خب اجازه بفرمایید برگردیم خدمت جناب آقای شیرانی و از آقای مهندس شیرانی من این پرسش رو داشته باشم که آیا در چهارمحال و بختیاری هم با توجه به اون محاسنی که خودتون تأکید کردیم و تحقیقاً و دقیقاً کشاورزان محترم حتما به این واقعیت هم دست پیدا کردن و متوجه اون محاسن شدن، وضعیت به همین شکله که آقای دکتر فرمودن؟
خدمت جناب عالی و همچنین دکتر، من هم تایید میکنم حالا جدای بحث انحراف در واگذاری ها.
بله.
یک معضل اصلی را که الان ما به خصوص در استان خودمون باش مواجه هستیم و قاعدتا در جای دیگر همین مشکل هست، اینها اراضی شیبدار قاعدتا باید انتقال آب صورت بگیرن.
بله.
انتقال آب بیشترین هزینه را برای این طرح ها به وجود میاره.
برای شما یا کشاورزا؟
کلن ببین بحث انتقال آب توسط غالبا به وسیله دولت اجرا می شود.
بله.
انتقال آب اجرا می شود، وقتی که انتقال آب اجرا شد و آماده شد در اختیار خود بهره برداران قرار می گیره که مابقی کارها را انجام بده.
بسیار عالی.
بالاترین هزینه را هم همین انتقال آب ها هستند. از طرف دیگه بحث حالا اون تخصیص اعتباراتی که باید به این طرح داده بشه به صورت قطره شکانی هست و زمان بر بودن و فرسوده شدن این طرح ها، عملا یکی از مشکلاتی است که الان ما در استان خودمون باش مواجه هستیم، چون طرح ها به صورت تقریبا نیمه تمام، اون بحث های افزایش قیمتی که برای انتقال آب ها حالا بحث پمپ